السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. خدا رو شاکر هستیم که باز هم منت گذاشت و توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. مبحث مهمی رو شروع کردیم و اون تسلط ولایی اهل بیت عصمت و طهارت در تمام عالم وجود بود. عرضمون این بود که اهل بیت عصمت و طهارت که امروز در قالب وجود مقدس حضرت صاحب الزمان ما اونها رو درک میکنیم، در تمام اجزاء وجود هم ولایت تکوینی دارن و هم ولایت تشریعی. هیچ چیزی از وجود اونها خارج نیست. ولایت اونها از نوع ولایتی است که مالکیت حقیقی پشت کارش هست. خب گفتیم اگر ما راجع به همه اجزای وجود بخوایم صحبت بکنیم که هیچ وقتی به مقصد خودمون نمیرسیم. گفتیم ما کار به همه وجود نداریم و راجع به انسان بحث کنیم که ما خودمون احدی از اون هستیم تا حکم خودمون رو متوجه بشیم. از اونجایی که راجع به خودمون هم در آیات و روایات بحثی نشده، گفتیم که موضوع بزرگان از انسان رو پیش میگیریم تا به واسطه اونها اطلاعاتی رو راجع به خودمون کسب کنیم. نحوه تعلق ولایت اهل بیت عصمت و طهارت در انبیا رو یه مقداری بررسی کردیم، به سراغ اوصیا رفتیم و بعد از اون هم متوجه کل انسان شدیم. عوالم مختلفی که انسان در اون طیه تریق میکنه رو یکی یکی شمردیم و متوجه شدیم که از عالم ارواح، عالم زر، عالم سل، عالم رحم، در تمام اینها انسان دارای هوش و عقل و اختیار و حیات و حسابرسی است و از هر کدامش میبایستی با یک کارنامه در عالم بعدی ظهور بکنه. عالم رحم رو در جلسه گذشته بحث کردیم، رسیدیم به یک عالمی که تا الان کمتر حالا من ندیدم، خودم نمیخوام بگم منحصر به فرد، ولی تا الان خودم ندیدم کسی این بحث امشب ما رو به عنوان یک بحث مستقلی مطرح بکنه و اون هم عالم طفولیت هست. امشب ما انشاءالله دو تا عالم جدید رو به شما معرفی میکنیم، شاخصه های اون رو معرفی میکنیم، یکی عالم طفولیت و یکی هم عالم کودکی که در مقدمه عالم دنیا قرار گرفتن. بعضی از شرایطشون با شرایط عالم دنیا میسازه و بعضی از شرایطشون با شرایطی که برای عالم دنیا و تکلیف برای ما در نظر گرفتن سازگاری نداره. شاخصه های یک عالم مستقل رو در وجود خودشون، البته در عالم طفولیت بیشتر و در عالم کودکی کمتر داره که موضوع بحث هست. از خداوند، از ولی مطلق ایشون وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب استعانت می‌طلبیم که کمک کنن تا این بحث به منزل مقصود خودش برسه. چند تا سوال رو مطرح میکنیم بعد انشالله وارد بحث میشیم. اول اینکه شاخصه ها و دلیل وجود عالم طفولیت چی هست؟ دوم اینکه شواهدی از قرآن و حدیث در موضوع وجود عقاید عقیده به ولایت در عالم طفولیت رو بیان کنیم. سوم اینکه عالم کودکی شروع و خاتمش چگونه هست؟ و یک جنبندی و نتیجه گیری هم در موضوع مهدویت خواهیم داشت. به عنوان مقدمه نکته ای رو باید چند نکته رو برای که عرض بکنیم. شرایط رو میبایست اینطوری الان احراز بکنیم که چون تا الان کسی راجع به این که یک عالمی تحت عنوان عالم طفولیت داشته باشیم صحبتی به میان نیاورده. ما در روایات وقتی نگاه میکنید بدون این که یک به اصطلاح عنوانی تحت عنوان عالم طفولیت البته من ندیدم جایی، ولی که وقتی که شاخصه های این طفولیت رو بحث میکنیم میبینیم که کنهو که خودش یک عالم مجزایی است. اول راجع به اثبات این مطلب صحبت میکنیم، بعد از این که مشخص شد انشالله راجع به مسائل بعدی و اون موضوع اصلی بحثمون که نحوه تعلق و ولایت در عالم طفولیت هست اون رو هم عنوان خواهیم کرد. عالم طفولیت یک عالمی است که قبل از اینکه عالم تکلیف دنیوی به انسان تعلق بگیره اتفاق میفته. در این عالم همه ما از این به اصطلاح عالم عبور میکنیم، همونطوری که از عالم رحم ما عبور کردیم، اما هیچ خاطره ای در ذهن و یاد ما نیست. ببینید ما همه عالم رحم رو گذروندیم، آیا هیچ کدومتون هستید که از رحم عبور نکرده باشید؟ اما یه خاطره شما ندارید از اون. عالم طفولیت در این قسمت دقیقاً شبیه همون هست، فقط داخل رحم جا نیستیم، گرفتار نیستیم. یه مقدماتی از آزادی رو برای ما فراهم کردن، اما ظاهراً احکامش مثل همون هست. در اونجا بیاناتی رو داشتیم و از روایات کمک گرفتیم، اینجا هم انشالله به همین درس خواهیم کرد. خب ببینید عالم طفولیت در ضمن عالم دنیا برای انسان اتفاق میفته، همونطوری که عرض کردیم عالم رحم هم همینطور است. اما شاخصه های یک عالم مستقل رو داره، یعنی یک مبدع داره و یک محل تمام شدن، یک شروع و یک خاتمه. ایامی که انسان رو به عنوان یک طفل در نظر میگیریم شروعش با به دنیا اومدن هست و اتمامش رو حالات ابن حدیث عرض خواهم کرد. اون زمان نیست که انسان به سخن در میاد، یعنی بچه کوچولو طفل وقتی به سخن در میاد یه از عالم طفولیت خارج میشه. پس ببینید تو این مدت زمانی که یه بچه به دنیا میاد تا زمانی که زبانش شروع میکنه به سخن و میتونه اون چیزهایی رو که میبینه میشنوه درک میکنه اونها رو میتونه به سخن در بیاره و بگه، اون موقع دیگه عالم طفولیت تمام میشه. این به صراحت از روایات استخراج شده. در این عالم یکی از شاخصهایی که وجود داره این هست که با فرقش ما این دنیای ما این هست، با همین چشمایی که الان ما داریم همه شما این گونه بودید، با همین چشما ملائک رو میبینید، با همین چشما ملکوت رو حس میکنید، با همین گوشها صداهایی رو میشنوید که الان دیگه نمیشنوید اونها رو. البته بعدها هم آخر کار هم خواهید شنید ولی دیگه به درد نمیخوره، موقع احتضاره. اما یک طفل صغیر وقتی که به دنیا میاد تا زمانی که زبانش به صدا به حرکت در نیامده از این جهت که بخواد به لسان خودمون صحبت بکنه و بتونه مثلا حالا حرفی بزنه و اینها، ولو در عالم خودشون صحبت میکنن که این رو خواهم گفت و دلیلم برش داره، با خودشون میتونن صحبت بکنن اما با ما نمیتونن صحبت. با ما به علائم و اشاراتی نشون میدن که مثلا من الان گرسنه‌ام، من الان دلم درد میکنه، من الان گوشم درد میکنه. عمدتا ارتباطشون با ما با جیغ و داده، مثلا جیغ و دادا شاید مثلا حالا یه رابطه ای هم داشته باشن، مثلا بشه این مثلا صدای اینجوری، یعنی گریه این گریه یعنی برای این کار، اون گریه برای اون کار، اون گریه برای این کار، این صدا یعنی که من دوست دارم. مثلا یه سری علائم نوزادان رو برداشتن شناسایی کردن برای مادرها که اینا رو گاهن میشه حتی آموزش هم داد. اما زبان اطفال غیر از اینه. اصلا یک زبان مستقلی دارن با خودشون، یک زبان بین المللی که ترک باشه، لور باشه، بلوچ باشه، ایرانی باشه، اروپایی باشه، این بچه ها میتونن با هم صحبت بکنن. اما ما از اون بیخبریم، ما نمیدونیم چجوری هست. و بعد از این که بزرگر میشن، یعنی از این مرحله خارج میشن، دیگه اونها یادشون نیست و خلاصه نمیتونه. یه حدیثی رو من فقط اشاره میکنم چون قبلا هم به اون پرداختیم، دیگه فقط به عنوان اشاره و مستند بحثم، که حالا من به این مضمون حدیث رو عرض میکنم که مثلا یه کسی گله داشت از این که بچهش بی خودی میخنده و بی خودی گریه میکنه و به نظرش میومد شاید که بچهش مثلا این مشکلی داره، دیوانه است. دیدید بچه های کوچیک رو، اطفال رو، وقتی طفل به دنیا میاد یه دفعه میبینید بی خودی شروع کرد به خندیدن یا بی خودی شروع کرد به گریه کردن، بدون که اصلا نه دلش درد میکنه نه چیزی، سیرم هست، هیچ مشکلی هم نداره علی حساب، ولی یه دفعه گریه میکنه. آمدن شکایت کردن، سوال کردن از حضرت که این بچه ما مثلا اینطوری شادی مریضی مشکلی چیزی داره، حضرت راهنمایی کنه. حضرت یه مطلبی رو فرمودن که اصلا یک ابواب بزرگی از علم از این حدیث مختصر باز شد. ما حالا امشب یک ساعتی مثلا وقت داریم یا کمتر از یک ساعت که راجع به اون صحبت بکنیم. حضرت فرمودن اینطوری نیست که شما فکر میکنید. بچه، حالا این تعبیر از منه، چشم و گوشش بازه، ملکوت رو متوجه میشه. وقتی ملکی از ملائک رحمت نازل میشه برای اینکه رحمتی رو به اطرافیان مثلا برسونه، خب این میبینه، خوشحال میشه، لبخند میزنه، بلکه میخنده، اصلا میبینه دهنش باز شده، دفعه تا بناگوشش به قول خودمون باز میشه و یه چه میخندهی تحویل پدر و مادر میده. مامانش میگه نگاه نگاه باباش نگاه کن تو رو دید خندید. نه اینجوری نیست، این چیز دیگری داره میبینه، تو فضای دیگریست. یا این که میبینید یک دفعه‌ای شروع میکنه به گریه کردن بدون که هیچ دلیلی به ظاهر داشته باشه. عرض کردم سیر، اصلا همه چیز خوب، همه چیز خوب، عالی، ولی بچه گریهش رو داره میکنه، فریاد میکشه. چرا؟ حضرت میفرماند به خاطر که ملک عذابی نازل میشه، ولی این که عذابی رو بر کسی اون اطراف، معلومه که فهم بچه درگیر اتاقی که در اون هست نیست، فهمش درگیر اون اتاق نیست. یعنی خود تو، این خیلی عجیب است، انسان در موضوع خودش، خودشناسی که اهل بیت میفرمان که من عرف نفسم، اینه که تو اینقدر تسلط داری بر عالم که در کودکیت برای تو چنین چیزهایی رو گذاشتن، این فرکانس ها رو میتونستی با گوشت بشنوی و این مثلا امواج رو میتونستی با چشمت ببینی، اما الان دیگه نه، اینا رو نمیتونی، تا اینکه اون زمانش میرسه دوباره. خب این حدیث مشخص میکنه که تقریبا به صورت یه قاعده اون چیزهایی که خارج از دید امروز ماست بچه داره میبینه، یا شما خودتون یا بنده خودم اون چیزی رو که امروز نمیتونم ببینم امروز میدیدم. و بعد قرار بر این شده مثل عالم زر که قرار شد همه چیز رو فراموش کنیم و در این عالم باشیم، الان در این عالم هستیم و همه چیز رو هم فراموش کردیم. این که ما فراموش کردیم یا هیچ خاطره ای از عالم رحم در ذهن و یاد ما نیست، این نباید باعث بشه که ما انکار کنیم وجود چنین عالمی. ببینید، این که ما الان از طفولیت چیزی یادمون نمیاد نباید دلیل بشه برای این که ما انکار بکنیم وجود چنین عالمی رو، وگرنه دستمون از معارف کوتاه میشه، خودمون رو در سیاق چارپایان میبینیم و بعد مقایسه اینطوری میکنیم و بعد انسان رو معرفی میکنیم به عنوان حیوان ناطق. این گزافه گویا ایجاد میشه که قبلا راجبش مفصل صحبت کردیم. اهل بیت با این نوع و این مدل برخورد با انسان اصلا مخالفن، انسان رو جوری تعریف نمیکنن. خب این هم از این دلیل روایی که حالا اجمالا عرض کردم، باز مفصل ترش رو هم خواهیم. اتمام این دوره عرض کردیم تو اون چند جلسه قبل که مرگ به اون معنایی که باید بیفتی و یه دفعه اینطوری بشه اینا نیست. مرگ یعنی این که این پله نردبان رو رها کنی و پله بعدی رو بچسبی، اینو بهش میگن مرگ. مرگ از پله قبلی به دنیا آمدن در پله بعدی. رها کردن اون رتبه قبلی، ظهور در رتبه بعدی، این اسمش مرگ و به دنیا آمدن، یحیی و یمیت، و یمیت و یمیت. انسان دائما داره در عوالم مختلف سیر میکنه، انسان دائما داره این حرکت رو انجام میده، توجه به اون میخواد. پس مرگ همون زمان است که مرگ این مدل دیدن و شنیدن و درک کردن اون زمان است که تو دیگه میتونی تعریف کنی. از لحظه‌ای که میتوانی تعریف کنی دیگه چشمت بسته میشه. این زبان کار گوش و چشم رو خراب میکنه. فرضا توصیه به این هست که سکوت کنید. توصیه به خمول هست، توصیه به سکوت هست، توصیه به عزلت هست. از نه هر عزلتی، منظور اون عزلتی که باعث عیب میشه نه، ولی انسان بالاخره تو بعضی جمعات، تو بعضی از کارها ورود نکنه بهتر هست. خب یک زبان بین المللی هم عرض کردم دارن که میتونن با هم تکلم بکنن که عرض خواهم کرد. خب آیا تکلیفی در عالم طفولیت وجود داره یا نه؟ حالا تو همین مقطع یک سال مثلا، یک سال چند ماه، آیا تکلیفی هم متوجه این بچه هست یا نیست؟ اگر منظور تکلیفی است که ما با اون مواجهیم، قطعا خیر. خوب دقت کن، اگر منظورتون تکلیفی است که الان ما با اون مواجهیم، این رو بخور اون رو نخور، اینجا برو اونجا نرو، این کار اینطور این کار، این نه این نه، اگه منظورتون از اختیار این اختیاریه که ما امروز داریم، قطعا اختیار در اونجا نیست. اگر حساب و کتاب منظورتون حساب کتاب این اعمالی که امروز ما داریم، قطعا وجود نداره. اما قبلا عرض کردیم هر عالمی رو حساب خودش، به تناسب خودش اختیار داره، تکلیف داره، مسائل مختلف. وقتی شما این موجود رو یک موجود بیشعور و نفهم و فلان اینا فکرش میکنید، یه تکه گوشتیه که باید بزرگش کنید تا فهم بشه، این دیدگاه اهل بیت نسبت به یه بچه نیست. این موجود فهیم در زمان و مکان خودش، در جایگاه خودشه، منتها درک این مشکله. موقع داخلش هستی میدونی مطلب حقه، وقتی بیرونش میای یادت نیست، دوباره فکر میکنی اینا یه موجود نفهمن، نموزو بده اینطوری فکر میکنی. تا چند مدت پیش هم بچه های کودک رو هم فکر میکردن موجودات نفهمی هم، بلشون میکردن اصلا، گفتن تربیت رو بلشون. ببینید این رتبه رتبه برگشته مرم، این تعالی دینیست که اهل بیت اسمت و تعالیت برای ما به ارمغان آوردن، که ما یه موجود اینطوری هستیم. اتز اما انت جهن صغیر و فی کن تر العالم الاکبر. این هدایتیست که امیر المؤمنین راجع به موضوع انسان و بشریت برای ما در مقان آورده. نباید انسان اشتباه بکنه. فرضاً اعتقاد در اونجا قطعا هست، تکلیف در اونجا قطعا هست، ولی به تناسب حال خودش. ببینید این بشر بعد از اون 4 ماهگی که در جلسه قبل بحث کردیم که اون روح عالی باهاش به تعلقی میرسه و ارتباط ایجاد میشه، بگید ببینم اون روح الان چند هزار سال، چند میلیون، نمیدونم هر چه سالشه، چندین کارنامه داره، مگر میشه که هیچ اعتقادی اون روح نداشته باشه؟ این جسمه که مهم نیست، این مرکبه، قرار شد اون روحه مدیریت بکنه. یادتون میاد دست رو؟ خب حالا خب این جسمه، پس ما مرادمون که همین جسم کوچولو نیست که نمیتونه تا یک مگس رو از صورت خودش بپرونه، اون روح بزرگی که به این تعلق گرفته، که یا از ارواح طیبه است الحمدلله، یا از ارواح خبیثه است فنا بر خدا، فنا میبریم به امام زمان. فلذا این اصطلاح اشتباه که میگیم طفل معصوم، ما اصلا طفل معصوم وجود نداره. آخرین طفل معصومی که به دنیا آمد کی بود؟ امام زمان. الان 1200 سال از عمر شریفش میگذره. طفل معصوم به این معنا نداریم اصلا. طفلی است که تا الان چندین کارنامه داره، بالاخره اشتباهاتی تو کارش بوده، یه چیزی هست. هر چیزی رو اگر در جایگاه خودش درست ببینیم خوبه، نه اینکه حرفای بی خودی بزنیم، حرفای عوامانه بزنیم بعد نتونیم جمعش کنیم با اعتقاداتمون، هی فکر میکنیم مثلا خودمون اول گفتیم معصوم، حالا که اینطوری شد گرفتار میشیم، حالا که مثلا کنن اتفاقشون طفل معصوم که اینطوری شد، پس حالا دیگه بیا درستش کن، خدا عادل نیست. پسر کوتا بیا، تو از اولش اشتباه رفتی، از اولش اشتباه رفتی. اینا رو مفصل تو اون بحثای عالم زر و فلان اینها قبلا صحبت کردیم، راجع به سطح به سطحش توضیح دادیم. فلذا ببینید این بچه گیرم که الان خیلی کوچولوئه، به خاطر خوب دقت کنید عرض منو، بعدا نیاد صحبت های بی خودی بگید بعد ناراحت میشه. ببینید این بچه با توجه به اون روح عظیمی که براش قرار داده شده، اون روح این جسم را میخواهد تربیت کند و این جسم با توجه به اون روح تربیت پذیر است. انسان میبایستی برنامه تربیتی برای طفل یک ماهش داشته باشه، اگر نداشته باشه ضرر میکنه. اهل بیت عصمت و طهارت به ما یاد دادن برنامه تربیتی رو، گفتن وقتی بچه به دنیا میاد لحظه اول برش دارید تو گوشش اذان بگید، تو گوش دیگرش اقامه بگید. اگر بچه قراره هیچ فهمی از این نداشته باشه و این یه کار مهملی باشه، که این اصلا با ادبیات دین، با ادبیات اهل بیت، با ادبیات خدا اصلا سازگاری نداره. خودشون فرمودن لهو و لعب و فلان اینا رو رها بکنید، یه چیزی که اصلا نمیفهمه برای چی ما باید بگیم؟ تو معلومه که میفهمه که باید بگیم. این مرده رو هم که تکونش میدی تو گوشش میخونی، اونم میفهمه که باید بگی. ولی ببینید چی شما به اون بچه میگید الان تلقین میکنید؟ اینها آموزشه، اینا تربیته. میگه وقتی بچه به دنیا میاد چه کار کن؟ اذان بگو. اذان شاخصه هاش ولایته، مفصل صحبت کردیم از تکبیرش تا به انتهاش همش ولایته، همش دعوت به حضرت حجته. حالا اگر کسی اینا رو نمیفهمه خب ما کارش نداریم، برای کسی اهل فهم هست میباشه متوجه باشه. پس تاریخ شروع حرف زدن از اهل بیت به زمانی که بچه متوجه میشه لباس مشکی بپوشونیش ببریش تو روزه بشونیش نیست، اون خیلی دیر شده. اون زمان همون لحظه اوله که به تو میگن این کار رو بکن باید بعدش بری انجام بدی، اون لحظه که میگن سرش رو بتراش به اندازه وزن موهاش براش صدقه بده، این دعاها رو بخون، اینطوری بکن، جسمش رو در امان اهل بیت و روحش رو در پناه اهل بیت قرار بده. مگه خود اهل بیت این دعاها رو نفرمودن؟ مگر این بحث عقیقه و اینا از خودشون نیست؟ مگر قدم به قدم راجع به این که چگونه شیر بدهید به فرزندتون، چه بگویید چه نکنید، مگر این آدابی ما نداریم تو این زمینه؟ مگر اینا تربیت نیست؟ مگر اینها زمین سازیه برای این که یک شخصیت بزرگ و والا رو تربیت بکنیم تا اینکه او بتواند یک ولی حق الهی باشه؟ و این نیست. و هرچه پدر و مادر بهتر طبقه همون قواعدی که عرض کردن در شبهای گذشته، خب فرزندی که به دنیا میاد پایه های اعتقادش، پایه های فهمیش، ظرفش بزرگتره، گوشش بازتره، چشمش بازتره، آمادگیش بیشتره برای فهم. فرق میکنه با یه بچه‌ای که دائما در لهو و لعب پدر و مادرش حضور داشته، وقتی هم بغلش میکردن گوگوری مگوری بگوری بگوری چگوری بگوری نگوری بگوری، هی شروع میکنه حرف مهمل زده. من نمیگم هیچ وقت اینو نگید، بگید آقا، اینم بگید یه بار دو بار، ولی یه بارم در گوشش بیادش بگید، بگید تو سرباز آقایی، تو عبد آقایی، تو در مالکیت آقایی، من تو رو نظر آقا کردم اون موقعی که هنوز پات به این عالم نرسیده بود، تو در عالم قبلی بودی، من از تو این رو توقع دارم. این تربت امام حسینه پسرم دخترم، این روضه امام حسینه پسرم دخترم، انس بگیر با این، شیر مادرت رو این گونه بخور، با این دسر بخور، اصلا خوراک اصلی اونه، این در کنارش. این تربیت فرزنده. ما نگفتیم بیاد جدول نمیدونم مثلثات و فلان اینا و فلان اینا رو بیارید حالا مثلا بشینید جدول ضرب یادش بدید، نیازی نیست به این کار، اونها انجام میشه، اونها مربوط به عقل معیشتی درست میشه، اون چیزی که بایستی حرکت درش ایجاد بشه اون عقل الهی است، اون شؤونات هدایت الهی است، اون مسیری که باید براش باز بشه. این بچه اصلا تو این مسیر قرار بگیره، بعد میشه یک دانشمند فیزیک موحد مهدوی. این کارو نکنی میشه یه داعش. نکن، بشینید فیلم مبتذل ببینید، بچه رو میذارید کنارش. موقعی که اون کارهای شخصی و خصوصیتون رو میخواد انجام بدید با همسرتون، بچه رو میذارید کنارتون، ضرر میکنی این بچه. اهل بیت گفتن این کارو نکن. ببینید فرمول به ما دادن برای که بچه‌ت رو اگر میخوای باقیات و صالحات برات باشه، مدل تربیتی تو رو باید اصلاح کنی. قبلا حالا این جسارت نمیکنم، قبلا عرض کردم گفتم اگه میخواد یک اصلاح نژادی در ساختار زندگیتون ایجاد بکنید، تا الان هممون اینجوری بودیم، یکی بیاد از من بهتر، سلام علیکم، یکی بیاد بالاخره از من بهتر، من باید این حرکت رو انجام بدم. بدونید که نمیشه، که روز روز بدتر میشه. هرچی حال و حواس انسان بهتر، فرزند بهتر، هرچی رها کردید، مهملگویی کردید، بالاخره همیشه میشه. نمیبایستی که انسان بچهش رو رها کنه. حالا میریم سراغ عالم طفولیت. در عالم طفولیت مشخص شد که هر طفلی دارای یک رتبه معنویست. کاری به جسمش ندارم، حالا یا سبز است یا سفیده، یا چشماش رنگیه یا مشکیه، هر چی میخواد باشه. حالا قدش به دنیا اومده یا 60 سانتی یا 40 سانتی روش داره. فرمودن شیر مادر بشودی، تو اونجایی که از شیر مادر بشودی تنبلی نکنه، درست شد. اما این طفل به دنیا اومده، به هر صورت میخوام ببینیم شرایط کارش چجوریه. بررسی میکنیم این حال رو در قرآن شریف، ببینیم که مسئله حقانیت دین و اعتقاد در بچه های کوچولو که ما اونها رو طفل و نافهم فکر میکنیم وجود دارد. این یک، اگر که یکیش اومده بیان کرده، بیان کردنش معجزه است، نه وجود اعتقاد در این بچه. عرضم ارتفاعت کنید، خواهش میکنم. وقتی شما یه معجزه میبینید که یه بچه الان شروع میکنه به سخن، مثلا میگه السلام علیکه یا امیر المؤمنین، اینجا میخواییم بدونیم که آقا وجه معجزه بودن این حرکت چیه؟ وجه معجزه بودنش اعتقاد او به امیر المؤمنین نیست. همه این بچه هایی که اهل ایمانن این اعتقاد رو دارن و این رو میگن، منطقه به لسان خودشون میگن. وجه معجزه بودن و اعجازش اینه که به لسان ما سخن گفت، اومد عربی گفت به جای اون لسان خودشون طفولیته. گرفتید؟ حالا گوش کنید. در قرآن شریف داستان حضرت عیسی علیه السلام رو در سوره حضرت مریم سلام الله علیها آوردن، آیه 30، قال انی عبدالله. بعد از اون جریانات که میدونید داستان مشهوری است که این رو چندین بار تالا عرض کردن، خیلی گذرا، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. ببینید هیچ کدوم از اینا معجزه نیست، همه اینها از عالم زر همینطور همراه حضرت بوده دیگه. اول گذشته رو دیگه با هم دیگه تری کردیم، الان فهم حدیثی بالایی دارید الحمدلله. خب کجا اتفاق افتاد مسئله اینکه ایشون بایسته که یک پیغمبر اولوالعزم بیان؟ در اونجا در عالم زر. فثم ثبتت عظیمت لها اولای الخمسه فی المهدی، اونجا این اتفاق افتاد. اونجا ثم ثبتت اونجا دیگه. خب و جعلنی مبارکاً اینما کنت، خدا من رو بنده خودش قرار داده، من بنده خدا هستم، پسر خدا نیستم، به من انجیل رو داده و من رو نبی قرار داده و من رو مبارک قرار داده، من باعث برکت من هر جا باشم. و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، خداوند به من دستور داده در موضوع صلات و نماز. و نماز چیه باطنش؟ حضرت امیرالمومنین از صلات و انا صلات، موضوع ولایته. ما دوم تو حیا هر چی که من زنده باشم و برن به والدتی، خداوند من دستور داده که با مادرم میباشی مهربون باشم، ولم یجعلنی جبارن شقیا. ببینید در اینجا البته معجزه هم هست، این که راجع به آینده صحبت بکنن که وجعلنی مثلا مبارکا، این چرا این معجزه است؟ اخبار از غیب، اخبار از آینده است. ولی اونی که بحثم چیز دیگر است، میگم اون که اعتقاد به ولایت در وجود مقدس حضرت عیسیست و در قالب این کلمات به اشاراتی که در قرآن آمده، به جای امیرالمؤمنین که صلات رو بگذاریم اینطوری بگیم اینطوری بگیم، اینها رو این ابراز اعتقادات در قرآن شریف هست. اونجا دیگه سی میخواد این رو متوجهش بشه، روایت رو بخونه و توجه رو بکنه. خب این هم از این روز. اگر که شاهد حدیثی هم بخواید برای عالم طفولیت بیاریم، دو تا حدیث رو هم انتخاب کردن، دو تا قضیه است، اینها رو هم ذکر میکنیم. ببینید مرحوم علامه بهرانی در کتاب مدینه المعاجز در جلد یکم حدیثی رو نقل میکنه، صفحه 414، دوستانی که بخوان ببینن، حدیث 274 هست، از مرحوم بورسی از مشارق به اصطلاح نقل کرده. میفرماد که یه خانومی بچه ای داشت 6 ماهه، این رو رها کرد روی پشت بامشون، این بچه حرکت کرد رفت روی میزاب، ناودون به اصطلاح ناودون قدیم دیدید که ناودونای سنگی بلندی بود که آب رو از پشت بون هدایت میکرد روی زمین، این بچه رفت روی اون به اصطلاح میزاب قرار گرفت و جلسه علی رأس میزاب، رفت تو اون نقطه آخر آخر هست که دیگه اگه یه دست دیگه بیاد جلو دیگه میفته پایین، بچه 6 ماه که تازه مثلا گالیله کردن و خودشو بکشونه جلو. وقتی که اینجا رسید مادرش اومد هر کار کرد که این بچه رو بگیره، خب این میزاب بلند بود یه متر خورده مثلا طولشه، هر کار کرد دستش نرسید، رفتن پدرش رو آوردن، رفتن نردبون آوردن از زیر گذاشتن زیر میزاب میرفتن، ولی خب این فاصله داشت از دیوار، دستشون به بچه نرسید، نتونست، هر کار کردن نشد. مادرش شروع کرد به گریه کردن بلند بلند و تمام خویشاوندانش جمع شدن همه گریه میکردن. این اتفاق کی داره میفته؟ در شهر مدینه در زمان حکومت لعنتی دومی، درست شد؟ فجاءوا الی، اومدن پیش خلیفه زمانشون و اونم بلند شد اومد همراه قوم، اومد اونجا دید بله بچه 6 ماه اون بالا قرار گرفته و حالا چیکار کنیم؟ فتحی روفی، نمیدونستن چیکار کنیم. همونجور که داشتن با هم صحبت میکردن قالوا ما لهذا الا علی بن ابی طالب، هیچ کس نمیتونه مشکل رو حل بکنه مگر علی، بلند شید برید در خانه امیرالمومنین. حضرت امیرالمومنین رفتن آوردنشون، تا مادر چهره حضرت امیرالمومنین رو دید شروع کرد به زجر زدن و التماس کردن تا فرزندم رو نجات بده. فنظر امیرالمومنین الاسبی، حضرت از اون پایین ایستاده بودن یه نگاهی به بچه کردن، فتکلم الاسبی به کلام لم یعرفه احد. این نکته است شروع که میگم یک زبان خاصی این بچه ها دارن، شروع کرد یک صحبتی رو کرد با حضرت امیرالمؤمنین، هیچ کس نفهمید این چی میگه، دیدید بچه ها اینجوری یه چیزایی، من بچه ها صدایی که در میارم، من که بلد نیستم رو میگم، ولی که صحبت ها موضوع بود، مشخص بود این داره یه چیزی میگه. حضرت امیرالمؤمنین فرمودن که اون حضور روحانا طفل هم میفهم، برید یه بچه ای مثل همینو بردارید بیارید، یه بچه چند ماه کوچولو رو برید بیارید. رفتن آوردن، بعد بعضی هاشون نگاهی دیگران میکردن و فلان اینا که حالا چی اتفاق میفته، این بچه جدیدی که آوردن تکلم طفلان به کلام الاطفال، این دوتا بچه شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن به زبان خودشون، همون زبان بین‌المللی که عرض کردم که اصلا یه عالم برای خودش، یه زبان برای خودش داره، یه شروع و اختتام داره، درست شد؟ بعد دیگه بچه دیدن که عقب عقب رفت و برگشت، خلاصه روی پشت بون رو رفتن گرفتنشون، آقا در شهر مدینه اصلا یک گوگایی به پا شد، همه خوشحال شدن و اینطور. بعد اومدن سوال کردن از حضرت امیرالمومنین، گفتن آه اینا این دوتا با همدیگه چی گفتن، این دوتا بچه با همدیگه ابو طالب رو میکردن، چی بود جریانش؟ فقال اما خطاب طفل اول، اون اولیه بود رو میزا بایستاده بود میخواست بیفته پایین که اول با من صحبت کرد، فانهو سلم علی امرت المؤمنین، اون کلماتی که شما شنیدید داشت میگفت السلام علیک یا امیر المؤمنین. وقتی کسی سلام میده به امرت المؤمنین یعنی اعتقاد داره به این مسئله، نمیشه که همینجور تو هوای حرف بزنه که. پس این بچه میفهمد، بچه میفهمد در آیه، بچه بیشعور نیست، نافهم نیست. فَإِنَّهُ سَلَّمَ عَلَيَّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ، و من هم جواب سلامشو بهش دادم، منتها به زبان خودته، به زبان خودش جواب سلامشو دادم، هیچ کس متوجه نشد که بین اینها چه. و من اراده نکرده بودم که با او سخن بگم، یعنی بهش دستور بدم بگم برگرد، چون حضرت در جایگاهی بودن که به اون دستور بدن. اما الان عالم دنیا هنوز این توش نیومده، این تو عالم طفولیته، این هنوز به تکلیفی که دیگران نسبت به امیرالمؤمنین دارن اون هنوز مکلف نیست. حضرت میفرمان ما عرد تو خاطبه او، یا ما عرد تو خطابه او، من قرار نگه اینجوری نبود قرارم که بخوام به ایشون تکلیف بکنم، لأنه لم یبلغ حد الخطاب و تکلیف، ایشون که هنوز به حد خطاب و تکلیف دنیا نرسیده بود. فامر تو به اظهار طفل مثله، خاطر همین من گفتم که یه بچه‌ای رو مثل خودش بیارن. بعد اون دیگه اون بچه به لسان اطفال اینو نصیحتش کرد، چی بهش گفت؟ گفت که یا اخی، خوب دقت کنید جان شما، نگاه همین صحبتای بی خودی که شما میدید دوتا بچه میذارید کنار هم دیگه با هم دیگه ارتباط ایجاد میکنن، حالا ببینید حضرت دارن همینا رو ترجمه میکنن، میگن اینا تو زبان بین‌المللی شد داشتن با هم دیگه اینطور سخن میگفتن. فقال اون اینطوری گفت یا اخی ارجع الاسد ولا طهر قلب امک، برگرد رو پشت بون، قلب مادرت رو با آتیش نکش، قلب مادرت، پدرت و عشیرتی که به موتک از اینجا بیفتی پایین، همه اینا آتیش میکنن به خاطر این مرگ تو، اینجا به سرشون نیاد. فقالت دهنی یا اخی، آقا راهم بکن، برم بکن، دست از سرم بردار برادرم، قبل ان ابلغ فیستولی علی الشیطان، قبل از این که من بیام به سن بلوغی برسم بعد شیطان بیاد بر من مسلط بشه، من بشم دشمن علی، من الان سلامش کردم به قول خودم، بذار همه الان بمیرم، جامعه بده، بچه داره درک میکنه اطرافیان چه به سر حضرت امیرالمؤمنین آوردن، اهل محبته، این معلوم از اون طایفه بوده، اهل محبت علی امیر. فقال ارجع الاسد فعصا ان تبلغ، چه بسا که تو بری به بلوغ برسی، و یجیع من صلبک ولدون یحب الله و رسوله و یوالی هذا الرجل، چه بسا تو اصلا خودت که اهل هدایتی الحمدلله بزرگ بشی، دیدی حضرت علی، حالا من اینا رو دیگه اضافه میکنم، الان حضرت امیرالمومنین چقدر غریبه، یه بچه ای رو تو بیاری که اون بچه اهل محبت علی باشه، چرا میخوای یه جوری بکنی؟ بعد این پشیمون شد برگشت اومد عقب رو بذاره. این یه حدیث، آه تو این متوجه نشدید که بچه ها متوجه هم بعد چیزی یادش نیست، یعنی همین بچه بعدن اگه ازش بخوان اون روز چی شدی چی یادش نیست، چون قرار خدا بر این نیست، هر عالمی رو که میگذرونه دیگه تمام شد، یه خط میکشن عالم جدید رو شما از همونجا استارت میکنی شروع میکنی. اینجا بعدش یه جمله‌ای داره دوستان طلبه‌ای که حالا انشاءالله کتاب رو نگاه میکنن، این فرج اهل سطح به کرامت الله تعالی علی امیر المؤمنین به قرآن در یک مشخصه که این به صلاح نوشته خود اون راوی یا صاحب کتابه، وگرنه این جمله نمیتونه از حضرت باشه. خب حدیث دیگه، حدیث مختصر هست، این حدیث در جلد سوم صفحه 135 حدیث 794 نه حدیث 4 خطی است. نفی کردن که از انس بن مالک. انس بن مالک قبلا مفصل راجع به شخصیتش صحبت کردن، دیگه راجعش صحبت نمی‌کنم، ایشون خادم مستخدم حضرت. قال کان رسول الله جالسا ذات یوم، یه روز حضرت رسول خدا نشسته بودن، فمرت بسبی و ام، یه بچه‌ای بغل مادرش بود، داشت از اونجا واق نداره، به نظر من صحیحش اینه که واق داشته باشه، یه بچه‌ای بغل مادرش بود، از اون بر رد می‌شد و خلاصه از اون. فقال له یا سبی من انا، حضرت رسول خدا دیدی با بچه سخن میگن، بچه کوچولو کوچولو، من کیم؟ حال به یه بچه‌ای که اصلا قدرت نطق به ظاهر نداره، معجزه چیه؟ این که الان به نطق بیاد عربی صحبت کنه. من انا. فقال انت رسول الله خاتم النبیین، تو رسول خدایی، تو خاتم النبیینی. این یک. و انا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی ولی الله هذا. حضرت امیرالمومنین معلوم اونجا بود، من شهادت میدم توحید خداوند، رسالت شما ولایت حضرت امیرالمومنین، همین آقایی که اینجاست. فمد اصبعون، بعد با دستشون هم طرف دیدید بچه کوچولو دیگه، انگشتشو دراز کرد سمت حضرت امیرالمومنین. هر وقت خواستید که محبت حضرت رسول خدا رو به جوشش در بیارید و چیزی ازش بگیرید، تعریف کنید از حضرت امیرالمومنین. این بچه با همین کارش خودش عزیز کرد. ببینید چه آثاری در زندگی این بچه درست شد. خاطر همه یه اشاره به حضرت امیرالمومنین کرد. فدعا له النبی، وقتی اینطوری شد پیغمبر دستشون بلند کردن، دعا کردن برای این بچه به برکه، حتی ما مد یده الا بورک به. این نه این انگشتش اینجور اشاره کرده به حضرت امیرالمومنین، حضرت چنان برای این بچه و اینکه وجود با برکتی داشته باشه دعا کردن که این بچه دستشو به هر چی اشاره میکرد اون با برکت بشه. این بچه دیار از این به بعد انگشتش یه بار اشاره کرد به امیرالمومنین، حضرت رسول خدا دعا کردن، از این بعد شد اثرش این، حتی ما مده یده و الا بوری که برمد. توی منزل خودش، همسایه هاش، همه شون دارای برکت شدن، به حدی شد که فستون میان مبارک الیمامه، معلوم که اهل یمامه بوده، اطراف هم بسید خودش اسمش شد اصلا این مبارک یمامه است. اون کسی که تبرکی و باعث برکت همه اهل اونجا میشه ایشون است. این مثلا یه بحثی که میخواستیم انجام بدیم، پس نتیجه این میشه که بچه ها میفهمن. حالا این بچه یه مثل میگم اهل بغض و کینه است، ما فعلا راجبون ها بحث نمی کنیم، راجب خودمون. یه بچه یه میدید دارای هیچ ایمانی به اهل بیت عصمت و طهارت نیست، اما اینایی که هستن، اینایی که هستن چجورن و ما اینجور. خب در موضوع عالم کودکی هم بحث بکنیم یه مقداری. ببینید عالم کودکی بعد از اینکه گفتیم اتمام عالم طفولیت کی بود؟ موقعی که زبان راه میفتاد. از موقعی که زبان راه میفته تا موقعی که به سن تکلیف میرسه این زمان کودکی، درست شد؟ حالا این چند سالی که میگذره، خب این دیگه خیلی عجینه به دنیاست، طبیعتا اون تکالیفی هم که در دنیا هست برای شما نیست، اما نگاه کن یه سری احکامی داره دارن یواشه هاش آماده میکنن. اگر رفتی یه کاری کردی که الان دیه ای باید بدی، چیزی بیاد بدی، امروز درست جلوتو نمیگیرن، اما نگرانی دارن وقتی به سن هلوم رسیدی ازت میگیرنش، باید به سن رشد برسی. یعنی دیگه الان دیگه آماده اون تکلیف اصلی هستی، دارن آمادت میکنن. اما تو این سن تربیت های بسیار شدید و وزینی در اسلام و اهل بیت برای اینها دارن. نماز باید بخوانی. ببین بچه رو لازم نیست به سن تکلیف برسد، همین اندازه زبونش الان راه افتاده بابا بابا با مامان میگه، الان میشه به جایی که شعر نمیدونم فلانی فلانی بدی حفظ بکن و دنبال این اون بیفته، الان میشه چی بهش یاد داد؟ اسامی اهل بیت بهش یاد داد. به جای فلان جا ببریمش میشه برش فلان جا، کار اهل بیتی باشه انجام داد. این تربیت خاصه. هرچی بیشتر اینجا زحمت کشیدی یه عمر راحتی، فوش برات جمع نمیکنه، نفرین برات جمع نمیکنه، باقیات و صالحاتت. برید ببینید اهل بیت بچه‌هاشون رو چطوری بار میآورن، به حدی که اگر این فرد میرفت میگفت من مثلا بچه‌م 6 سالش هنوز نماز نمیخونه، حضرت میفرمایند 6 سالشه و نماز نمیخونه. ببینید نمیخوام بگم دیگه مهاجم، از اون طرفش هم اگر بد شد بده، هنوز به سن تکلیف نرسیده، از لحاظ احکام شرعی اگر این بچه تو همین سن بمیره تابع دین پدر و مادرشه، درسته؟ تابع دین پدر و مادرشه، اما اون روحش درجاتش داره، اینا احکام ظاهری، احکام باطنیش مال خودشه. چطور؟ این نقض میشه با همون مسئله که در قرآن هست، اون پسری غلامی که حضرت خضر اون رو کشتش، گوش کنید، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله. حضرت موسی و خضر آمدن تا رسیدن به یک پسر بچه‌ای که اون رو حضرت خضر کشتش. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، آیا شما یک نفسی که هیچ گناهی نکرده بود، کسی رو نکشته بود، تو این رو برداشت کشتش؟ لقد جئت شیئا نکرا، تو کار بدی انجام دادی. قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، نگفتم تو نمیتونی همراه من دووم بیاری، صبر نداری ای موسی؟ تا میاد تو آیات بعدی جواب، تو آیات 80-81 سوره کهف، و اما الغلام، حالا دیگه توضیحات حضرت خضر، میخوایی برات بگم جریان غلامی که کشتمش چی بود؟ و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، این بچه خودش کافر، پدر و مادرش مؤمن، یعنی به کیش پدر و مادرش نبود، الان مرد اما مسلمون به قول خودمون نبود. فخشینا انیرهقهما طغیانا و کفرا، ترسیدیم که بره پدر و مادرش هم بیاره به کیش خودش. فاردنا انیبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، خدا از این بهترش رو به جاش بهشون میده. دو روز گریه میکنه مادره، ده روز، یه ماه، دو ماه، ولی ایمانش حفظ کرد بوده، این بچه رو برداشت، این بچه یه مؤمنه بهتر بوده، تمام شد. پس میشود که بچه مؤمن نباشد، پدر مادر مؤمن باشد، یا یخرج المیت من الحی، قبلا توضیحش گذشتن شده میشه. خب شواهد روایی از کودکانی که یا خوب باشن از موقعی که به دنیا، یعنی علائمی دارن که خوبن، یا علائمی که دارن که بدن که بسیار است، تا دلتون بخواد برید ببینید شواهدی که عمر سعد وقت دنیا اومد چجوری بود، شم چجوری بود، کی چجوری بود، یزید چطوری بود، اینا را از اینوری ببینید، از وجود مقدس حضرت رسول خدا و حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. به دنیا آمدنشون رو ببینید که وقتی به دنیا میان چه اتفاقاتی در عالم وجود اتفاق میفته. اهل بیت عصمت و طهارت رو ببینید، وجود مقدسشون وقتی به دنیا میان، بعد که در سنین به اصطلاح طفولیت رد میکنن، در کودکی هستن، ببینید چه اتفاقات عجیبی در زندگیشون هست. اصلا ببینید همین وجود مقدس مثل حضرت عباس علیه السلام، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت نرجس خاتون، دیگران ببینید اصلا این چیزی که از بچگی هاشون یه چیزی به دست بیاد، ببینید با دیگران فرق میکنن، ببینید که فرق میکنن. اصلا لازم نیست اینقدر تاریخ رو برگ بزنید عقب برید، تو همین زندگی خودمون هم معلومه. برید بخوانید زندگی بزرگانمون رو، زندگی حضرت امام رو ببینید، ببینید در طفولیتش با دیگران فرق میکرد، صدام هم با دیگران فرق میکرد. اینا تجلی همون اوصاف زیبا و نیکو یا زشتی است که از عوالم گذشته در کارنامه اعمال اوست، یواش یواش ظاهر میشه، از کوزه همان برون تراوت که در اوست. این بچه خودشو نشون میده، شما نمیتونی همه چیه مخفی بکنی، گیرم دو سالم مخفیش کردی، بعدش چیه؟ ف فلذا عرضم این هست، ببینید اگر این سلسله مباحث ما رو شما درست گوش داده باشید عمل کنید به لطف الهی، یک جامعه ای رو اصلاح کنیم مثلا، اگر شما درست انتخاب کنید بحث چند شبه میشه، اگر انسان فرزندش را درست انتخاب کند، در عالم رحم خوب تربیت کند، در عالم طفولیت اون رو خوب دریابد، در عالم کودکی اون رو حواسش باشه، قیامت دستتو میگیره. براتم فوش جمع نمی کنه. هر جام رفت نشست یعنی خدا رحمت کنه پدر و مادرت رو، چه پسری چه دختری ماشالله. تو دل خودش میگه خاک تو سرم با این بچه دار شدنم، نگاه بکن منم بچه دارم اینم بچه فلانی. میان میگه تو چی کار کردی برای بچه، چجوری تربیت کردی؟ من تربیتی نکردم، یادم نمیاد. من هرچی اهل بیت فرمودن رو فقط گفتم چشم، ما میخواستیم بچه دار بشیم، من از یک سال قبلش حواسم رو جمع کردم، به خودم فشار آوردم، انتخاب خوب صورت گرفت، دیگه زحمتش نمیاد بعد از. ولی وقتی که عرض کردم رفتی پیکان خریدی، حالا میخوایی آپشن های بنز روش ایجاد بکنی، خب نمیشه خودتو بکشی هم نمیشه. و این بچه ها حق تربیت به گردن ما دارن، هیچ جوری هم نمیشه از این حق تربیت خارج شد. از این مهملگویی ها مخصوصا در سن طفولیت برای بچه ها بپریزید، از بعضی از بازی ها برای بچه ها بپریزید، از بعضی از سخن ها و بعضی از جایگاه هایی که بچه ها رو میبرن از اینها بپریزید. حتی اگر درست انتخاب نکردید باز دوباره محیط رو خرابش نکنید. امام حسن و امام حسین در حدیث داره از حضرت رسول خدا خواستن که آقا بیا ما میخواییم باید مثلا دیدید اسب بازی میکنیم، اینجوری شطور بازی کنیم. حضرت رسول خدا ایستادن گفتن خب بیا سوار شو، خوب دقت کن، سوار شو. در حدیث یکی از معجزات همین کتاب مدینه المعاجز، میگه نمیخوام سطر به سطر. آمدن بعد پشت حضرت رسول خدا سوار شدن، حضرت رسول خدا چهار دست ها الان میرن، این دوتا فرزند و نواهاشون لذت میبرن، حضرت میخوان حالا صدای شبیه صدای شطور هم در بیارن. شروع کردن، یه وقتی وحی نازل شد که آقا تمام گناهکاران عالم داره آمرزیده میشه، این بازی رو دیگه رها کنیم. گفتن چطور شد مگه؟ فهمیدن که حضرت به جایی که بخوان صدای بی خودی در بیارن دارن العف العف میگن، طلب غفران، طلب بخشش میکنن برای همه گناهکاران عالم دارن بخشیده میشه. ولی ما اصلا کلام درست درست داریم ها، برمیداریم با شوخی میکنیم، دعای اللهم کن رو یاد بچه‌مون دادیم، بعد کلیپ پر میکنیم مسخره بازیشو در میاریم، زشت بازیشو در میاریم. افتخارمون ایناست، یواش یواش زشت این کار، بازی با اعتقاداتمون خیلی زشته، میباشه دست از این کارا برداریم، میباشه که حق تربیت رو برای فرزندانمون به جا بیاریم. که قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجارت، دریابید خودتون رو، نگه دارید خودتون رو و اهلتون رو، همین کسانی که بر شما واجب اونها رو دریابید، اینها رو از اون آتشی نجات بدید که هیزمش مردمن، آدم ها هستن، اهل و عیال تو هستن، خود تویی. و انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، که هیزماش سنگ می‌ریزن اونجا شعله بر میشه، آتش سنگ و آدم. آیه قرآن سوره تحریم آیه 6. خب پس دیگه دست بردارن از گوگلی مگولی دوتوری و دوری دوتوری و دوری، نیم ساعت نشسته داره با بچه شرف میزنه، همش همینه. خب بگو یا صاحب الزمان، بگو یا امیر المؤمنین، این میفهمه به والله. احادیث رو برید ببینید، این بچه اصلا چیه فکر میکنه الان راجب تو؟ اینها وظیفه ماست که بداریم و اصلاح کنیم. یه جنبندی هم داشته باشه به رابطه بحث با محدودیت. عالم طفولیت و کودکی اولا حقا و ثانیا تاثیرگذارن و پایه های این عالم رو تشکیل میدن، وجود انسان در این عالم. این یکی میبایستی که در موقعیت فعلی ما یک تربیت مهدوی صورت بگیره. اگر تربیت مهدوی صورت گرفت، یعنی بچه رو دائما سوق و سیاقش رو زندگیش بیارید به سمت حضرت مهدی، چه در عالم طفولیت از همون لحظه که مادر شیر میده یا صاحب از زمان، بچه گریه میکنه یا صاحب از زمان، بچه میخنده یا صاحب از زمان، بچه پناهی میخواد یا صاحب از زمان، صدقه ای میخواد بده صدقه برای حضرت صاحب از زمان، تو در پناه اویی، تو عبد اویی، تو صدر سر او هستی. ببینید این حسه در وجود بچه حک میشه، این تربیته، یه فرهنگ سازیه. اگر میخواد یک جامعه مهدوی داشته باشیم، میبایست بگیم ما یک فرهنگ سازی عمیق انجام بدیم. فرهنگ سازی عمیق رو در این چند شب آخری که صحبت کردم بیانش رو توجه داشته باشیم. انتخاب صحیح، انتخاب صحیح، دوره جنینی صحیح، دوره طفولیت صحیح، کودکی صحیح، بعد دیگه اصلا بلش کن، تو دیگه اصلا کار نداشت، کاری اصلا کسی بخواد اینو ببره به بیراهه نمیتونه، حالش اینجوریه، تمایلی نداره به بعض از چیزا که دیگران دارن، برخلاف دیگرانی که میبایستی دائما از این ور اونور بکنیشون بیاریشون. تربیت صحیح به این معنا که در پشت یک انتخاب صحیح صورت گرفته باشه، یک فرهنگ سازی مهدوی رو در بستر جامعه صورت میده، یک جامعه مهدوی از پایه و اساس درست میشه، ولو یه جامعه کوچک. این زمین ساز ظهوره، این خدمت به حضرت، هم یه خدمت به خودت، هم یه خدمت به حضرت. فرزند تربیت فرزندان مهدوی هم باقیات و صالحات، هم انسان وظیفه‌شو در قبال فرزندی که خداوند به عنوان امانت در دستش قرار داده انسان انجام داده، هم خودت هم لذت بردی. چون وقتی انسان میخواد که یک زمینه پاکی رو فراهم بکنه برای که بچه پاک به دنیا بیاره، خودش رو پاک میکنه دیگه، درسته؟ ببینید اینا سوده، یه بازی به قول امروز میگن برد برده، هم بچه موفق میشه هم خودت. این بهتر از باخت باخته که انسان بره توی یه کاری خودش بره هرزگری، بچه به دنیا بیاره آشغالدار از خودش، بعد یه جامعهی درست میکنه ویران خرابه، بعد بدنش رو دست مثلا چهار تا معلم توی آموزش پرورش بگم خب شما رو بیاد اینا رو درست بکنید. من میشه مگه امکان داره اصلا چنین چیزی؟ این بنیاداش از جای دیگه خرابه. یه بچه ای رو به 3-4 سالش بکنن، حتی بهش برسن، بعد بدنش به یه مهد کودک خصوصی، خانم آهنگ به آقای رقص براشون بذارن یا چپش خدا نکنه، اینا برن بخوان به این بچه آموزش بدن، تو همه کارهای چند ساله تو اینجا به باد دادی رفت. حواستون رو جمع کنید، بچه رو میبایستی نگهداریش کنید و به اون فرهنگ اساسی برسونیدش، دستش رسید با اهل بیت آشنا شد، اون موقع به یک جایگاهی، به یک رتبه‌ای رسیده، نه اون موقع هم رها باشه، انسان میبره میسپارتش این مسجد، اینجا ارتباطاتش رو اصلاح میکنه، خدا حافظشون. الان بچه دیگه میاد نصیحت خود توی پدر و مادرم میکنه، دست شما رو هم میگیره. این بهترین چیزی که انسان دنبالش باشه، تا اینکه هم زمینه ظهور رو فراهم بکنه، هم یه باقیات و صالحاتی برای خودش تامین کنه. امیدوارم به حق زهرای عطر که روسیه نباشیم، عامل به این فرامین اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. خدایا به حق زهرای عطر فرج مولا و سرور من حضرت صاحب رو برسن، ما رو از بهترین اعوان و انصار من حضرت مقرر بفرما، مشکلات حضرت، مشکلات دوستانشون، اهل مجلسمون رو مرتفع بفرما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.